بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دو سه تا روایت دیگه مربوط به این بحث باقی مونده، این رو امروز و فردا میخونم. بحث درباره این بود که آیا علم قاضی حجت یا خیر؟ به عبارت دیگه آیا قاضی میتونه به علم خودش قضاوت بکنه یا خیر؟ یکی دی از روایاتی که شاید کسی بهش استدلال بکنه این روایت سعد ابن عباده توی جلد 28 وسائل صفحه 14، حدیث 1 و حدیث 2 از باب دوم از ابواب مقدمات حدود. عنوان باب اینه: باب و ان کل من خالف الشرع فعلیه حد او تعذیر. هر کسی که مخالفت با شرع بکنه، هر مخالفت با شرعی حد و تعذیر دارد، یا حد یا تعذیر داره. یه وقت امام خمینی یه اطلاعیه داد درباره مجلس و فرمود که هر وقت مجلس بیاد یه قانون یا تصویب بکنه که مربوط به احکام ثانویه باشه، مربوط به ضرورت و عسر و حرج و امثال این چیزا، اگر تو متن قانون نگوین تا کی، مدت قانون رو مشخص نکنند، امام فرمود که همه اون نماینده های مجلس که به این قانون رأی مثبت دادن باید تعذیر بشن، شلاق بخورند. اون دلیلش همینه ها: کل من خالف الشرع فعلیه حد او تعذیر. احکام ثانویه محدود به زمانن دیگه، یعنی تا موقع ضرورت. اگر آدم ضرورت رو نگه، مثلا یک کسی گفت که من میخوام نماز بخونم، شما گفتید که خب وظیفه اینه که تیمم کنی، این شلاق داره، مگر اینکه اینجوری بگوید تا موقعی که آب برات ضرر داره، تا موقعی که عسر و حرج داری باید تیمم کنی. این تا موقعی را باید بگه، والا علیه حد او تعذیر. به هر حال احکام ثانویه موقتن و تو متن حکم باید موقت بودن ذکر بشه. حالا این حدیث اینه: حدیث اول، محمد ابن یعقوب کلینی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسین ابن سعید عن فضالت ابن ایوب عن داوود ابن فرقد یا فرقد قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله قالوا لسعد ابن عباده. اصحاب پیامبر به سعد ابن عباده گفتن که ارأیت لو وجدت على بطن امرأتک رجلا ما کنت صانن به. اگر یه خدای نکرده دیدی که مردی با همسرت خلوت کرده، چیکار میکنی؟ قال کنتو از ربوهو به سیف، با شمشیر میکشمش. تو همین احوال فخرج رسول الله صلی الله علیه و آله فقال مازا یا سعد. پیامبر تشبا بود فرمود که ای سعد چی گفتی؟ فقال سعد قالو سعد گفت که اینا از من پرسیدن لو وجد تعلا بطن امرأتی که رجولن ما کنت سانعن بهی، اینا گفتن اگر که دیدی یک مرد نامحرمی روی شکم زنته چکار میکنی؟ منم فقلتو از ربهو به سیف، گفتم با شمشیر میکشمش. فقال یا سعد فکیفه به الاربعت شهود، پس اینکه قرآن میگه چهار تا شاهد اون کجاست؟ فقال یا رسول الله بعد رأی عینی و علم الله ان قد فعل، گفت یا رسول الله وقتی کسی خودم دیدم داره زنا میکنه و خدا هم میداند که این زنا میکنه، یعنی راست دروغ نیست، دیگه شاهد میخواد چه کار؟ قال پیغمبر خدا فرمود که ای والله بعد رأی عینک و علم الله ان قد فعل، بله با اینکه خدا دیده خودت هم دیدی، خدا میدوند که این گناه انجام شده، بازم شاهد میخواد. ان الله قد جعل لكل شيء حدا، خدا بر هر چیزی حدی قرار داده. و جعل لمن تعدى ذلك الحد حدا، هر کسی از این حد تجاوز بکنه بر اونم حد قرار داده. یعنی خداوند حد قرار داده که چهار تا شاهد باید باشه، هر کم از چهار تا شاهد تعدی بکنه، یعنی بگه شاهد نمیخواد، اینم حد بای بخوره. شاید کسی بگه این حدیث دلالت میکنه بر این که قاضی اگر به چشم خودشم ببینه زنایی داره انجام میشود، باز حق نداره قضاوت بکنه، باید چهار تا شاهد عادل شهادت بدهند. نه بله، ببینید که این حدیث درباره سعد ابن عباده و سعد ابن عباده هم حاکم شرع یا قاضی که نیست، یعنی همون زوجه، نسبت به زوجه خودش ببینه این را، ولی ظاهر حدیث اینه که فرقی بین زوج و قاضی نیست و فرقی هم بین ثبوت زنا و بین اجرای حکم زنا، ظاهرش اینه که این دوتا فرقی نداره. یه مرتبه بحث اینه که یعنی از کجا ثابت میشه که زنا انجام شده یا نه، یه وقت بحث اینه که حالا میخواییم اجرا حد بکنیم. این حدیث ظاهرش اینه که هیچ کدوم اینا فرقی نداره، داره میفرماد که خداوند یه حدی قرار داده برای مسئله زنا و اونم چهار تا شاهده، یعنی اگر که کسی به چشمش دید زنا ثابت نمیشود، اگرم کسی خاص حکم زنا را اجرا بکنه بدون چهار تا شاهد نباید اجرا کنه، ظاهرش اینه. حالا میرسه، پس بنابرای هرگاه که آدم به چشم خودشم دید باید مثلا بگه اشتباه دیدم، اون چرا که دیده، اون چرا که یقین داردم که راسته، باید چشم خودشو تکذیب بکنه به یکی زنا ثابت نشده. این فرقی نمیکنه. خیلی خوب، حالا ابتدا سند حدیثی توضیح بدم بعدم دلالت شو میرسم اما سند حدیث رو توضیح بدم تا بعد دلالت شو. سند حدیث کلینی که خوب روشنه، ان عدت من اصحابنا، عدت من اصحابنا که موثقن همه، ان احمد ابن محمد ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن عیسی همینی که اولا کلینی بسیار زیاد ازشون نقل کرده، ثانیاً ایشون رئیس قم بوده و کسی که اصلا قمی باشه تو اون زمان که اینقدر قمی ها سخت میگرفتند، این خودش دلیل بر وساقته تا چه رسته به اینکه این آقا رئیس قمی ها بوده. این در واقع مثلا نقیب قم یا مثلا رئیس قم، واسطه بین قم و سلطانی، اینجور ریاستی داشته. ان الحسین ابن سعید، که حسین ابن سعید اهوازیه که توی قم بوده، اینم که روشنه. ان فضالت ابن ایوب، ان داوود ابن فرقد، اینام هر دو موثقند. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله قالوا لسعد ابن عباده. سعد ابن عباده رو یه توضیح عرض بکنم. سعد ابن عباده کسی که یه حدیثی از امیرالمؤمنین علیه السلام درباره ایشون نقل شده، درباره این سعد ابن عباده. حدیث اینه که اول من جر الناس علینا سعد ابن عباده ازرم نارن کان لهبها علیه و ضوءها لاعدائه. اولین کسی که مردم رو نسبت به ما جری کرد سعد ابن عباده. ایشون آتشی روشن کرد که سودش تو جیب دیگران رفت، ضررش هم برای خود این سعد ابن عباده بود. ازرم نارن کان ضوءها لاعدائه لهبها علیه. یا مثلا ولج بابن، یه دری رو باز کرد، وارد یک دری شد که به ضرر اهل بیت شد. این حدیث رو من الان دقیقا یادم نیست، اینو تو کتاب یا اختصاص شیخ مفید دیدم یا تو کتاب عمالی شیخ مفید، یکی از این دو تو کتاب این حدیث رو داره. خب اگر این حدیث درست باشه، معنیش اینه که سعد ابن عباده خب خیلی آدم بدی باید باشه دیگه، که مردم را علیه اهل بیت شورانده. بلکه با توجه به اینکه این سعد ابن عباده آدم خیلی بزرگیه، کسیه که مثلا میگن که از وقتی که پیامبر خدا تشریف آورد به مدینه، این سعد ابن عباده یه آدم هیکلمندی بوده، خیلی آدم بزرگی بوده، یعنی هیکلن خیلی آدم بزرگی بود و از نظر شرافت و فضیلت هم خیلی آدم بزرگی، هم خودش، پدرش، پدر بزرگش، اصلا خانوادتن آدمای شریفی هستند. حتی بعضی گفتن که مثلا این از روز اولی که پیامبر تشریف آورد مدینه تا روز وفات پیامبر هر روز یک کاسه آب گوشت نهار برای پیغمبر برده. حتی موقعی که پیامبر مسافرت هم میرفت، این میرفت که یه آب گوشت برای پیغمبر درست بکنه. پیغمبر معمولا هر فقیری برش میامد معمولا میفرستاد خونه ایشون، یعنی فقرایی که مهمون پیغمبر بودن پیغمبر حواله میداد به این. به هر حال این آدم خیلی خوبیه. غیر از جنگ بدر تو تمامی جنگ های پیغمبر اکرم حضور داشته و پرچم مهاجرین را، امیرالمومنین سلام الله علیه، پرچم انصار را هم همین سعد ابن عباده داشته. اینا شاهده اینه که برانی آدم بزرگی، آدم مهمی. این سعد ابن عباده عیبش اینه که حالا منم سعد ابن عباده عیبش اینه که میگن که بیعت نکرد، یا مثلا وقتی که خواستن برای ابوبکر بیعت بگیرن، این بیعت با ابوبکر نکرد و فرار کرد، رفت به دمشق. حالا معمولا سنی هم اینه میگن، میگن که این با ابوبکر بیعت نکرد، میگفت که من خودم هم کسیم، چرا من با ابوبکر بیعت کنم؟ خب ابوبکر با من بیعت کنه. و فرار کرد رفت دمشق. توی دمشق هم جنها سعد ابن عباده رو کشتند. و عجیب اینه که بعد از اینکه متهم به قتل سعد ابن عباده رو دستگیر کردن بردن دادگاه، این همون خالد ابن ولید که متهم به قتل بود، اینم تو دادگاه گفت که من نکشتمش، جنا اینا کشتند، دادگاه هم پذیرفت که جن یا اینو کشتن. علت این که جن نام اینو کشتند این بود که میگن که این بابا ایستاده ادرار کرد و ادرارش روی جن ریخت، جن نام ناراحت شدن اومده اینو کشتند. یک کسی هم، حالا اینا خیلی تو تاریخ خیلی زیاد هستن، بگم اگر بگم 100 تو کتاب تاریخی بیشتر این قصه ها داره دا. حالا بیر حالا سب کنی، حالا بیر به تموم نشون. یک کسی یه شعر گفته که یه شعری اسا میگه که نمیدونم چطور جنا از اینکه یه نفر ایستاده ادرار کرد ناراحت شدن و اینو کشتند، هزاران آدم دیگه ایستاده ادرار میکنن، جنا به اونا کار ندارند. این که خب خیلی دروغه. اصل این که جن اینو کشته این حرف خالد ابن ولیده، خالد ابن ولیدم خودش قاتل این سعد ابن عباده بوده. سعد ابن عباده هم مردم رو دعوت به خودش نمی کردی که با من بیعت بکنید نه با ابوبکر، بلکه سعد ابن عباده مردم رو دعوت میکرد به بیعت با امیرالمومنین علیه السلام و مخالفت میکرد با ابوبکر. همش هم کلام پیغمبر رو میگفت، من کنت مولا فاز علیون مولا. وقتی که مردم حرف سعد ابن عباده رو گوش نکردند و با ابوبکر بیعت کردند، این تهدید به قتل شد، چون توی مدینه عمر هر کسی که با ابوبکر بیعت نمی کرد دستور می داد اینو ترورش کنند. تو کتاب تلخیص و شافی شیخ طوسی هم هست، یا پول می داد، البته پول رو ابو سفیان می داد، پول می داد که مردم بیان با ابوبکر بیعت بکنند، یا تهدید به قتل که تهدید به قتل مال عمر بود، یعنی عمر ترور میکرد ابو سفیان هم پول میداد که با ابوبکر بیعت کنند. این بابا از ترس جان خودش فرار کرد از مدینه رفت دمشق. حالا که رفت دمشق، عمر از ترس این که حالا این تو دمشق علیه ابوبکر چیز نکنه، تبلیغ نکنه دو علیه ابوبکر مردم و نشورانه، دستور داد که یه نفر بیاد اونجا اینا بکشه. بلذا اینکه این آقا بیعت نکرد، اینکه کار خوبی کرد، کسی رو هم به خودش دعوت نمی کرد که با من بیعت بکنید. ظاهرن طبق حرف شیخ طوسی در تلخیص و شافی این دعوت میکرده به بیعت با امیرالمؤمنین، به خاطر اینکه من کنت مولا را میگفته. بنابراین پس بیعت نکردنش که فضیلته، نه اینکه قده باشه. کشته شدنش هم که جن و کسی رو نمیکشند، معلوم کار خالد ابن ولید به دستور عمر بوده. بله این همین میخواست که ممانعت بکنه برای بیعت با معاویه ابوبکر، برای این بود. به هر حال سعد ابن عباده آدم موثقیه و احادیثش پذیرفته میشود. تو توی کتاب، تو کتاب، حالا سب کن، تو کتاب تلخیص المقال مال مامقانی، اونجا صریحا گفته که سعد ابن عباده ثقتون فی الحدیث، یعنی بعضی از علمای، یا مثلا شیخ طوسی همین سعد ابن عباده رو جز اصحاب امیر المؤمنین علیه السلام ذکر کرده و گفته ثقتون. بنابراین توثیقش تو کتاب رجال هست. اگه توثیقش هم نبود، همون چیزایی که دربارش گفتم امیره کفایت میکرد برای موثق بودنش. و اما حدیثی که از امیرالمومنین علیه السلام خوندم، این حدیث ظاهرن جعلیه و قابل اعتماد نیست. گذشت از این که حدیث سندی نداره، با واقعیت تاریخی هم این حدیث نمیسازه که بگوییم این حدیث داره میگوید که مردم را علیه امیرالمومنین شوراند، آتشی را برافروخت که خودش تو آتش سوخت، سودش هم کس دیگه برد. این اولا بیعت که با ابوبکر نکرد، خودش تو این آتش سوخت اما سودش رو کسی نبرد، این همش به ضرر ابوبکر بود، به ضرر عمر بود، یعنی سودی نداشت این که این مخالفت کرد با ابوبکر، مخالفت با ابوبکر به نفع کسی نبود. بلکه خود حدیث با واقعیت‌های تاریخی نمی‌سازه. بلکه سعد ابن عباده موثقه. و این راجع به سند حدیث، با سندش درست. حدیث دوم رو هم بخونم. حدیث دوم احتمالاً تتمه حدیث اول باشه، بعد با مضمونش رو توضیح میدم. بله بله بنیانگذار ثقیفه انصار نبودند. انصار تماماً طرفدار امیرالمؤمنین بودند، مهاجرین بودند که طرفدار ابوبکر بودند، اونم نصفشون. در واقع تو مدینه یه چهارم مردم مدینه طرفدار ابوبکر بودند، سه چهارم طرفدار امیرالمؤمنین سلام الله علیه. چون انصار تماما طرفدار حضرت علی بودن و همین آقای سعد ابن عباده رئیس انصار بود و این طرفدار امیرالمومنین بود. مهاجر نصفشون طرفدار ابوبکر، نصفشون طرفدار حضرت علی علیه السلام. خب حال اینا عرض کنم، اینو اون همش معنیش اونا که تو جنگ ها امیرالمؤمنین پرچم مهاجرین داشت، سعد ابن عباده پرچم انصار. این مال ایناست، مال جنگ ها گفتم. بسایلوشی این حدیث رو که نقل کرده میفرماید که برواه البرقی فی المحاسن، همین حدیث رو برقی در محاسن نقل کرده، ان امر ابن عثمان، که عمرو بن عثمان موثقه، ان علی بن حسین بن رباط، علی بن حسین بن رباط. اینجا صاحب وسایل گفته علی بن حسین بن رباط، یه تقریبا دو سطر بعد و دو سطر بعد به مناسبت حدیث بعدی اسم همین آقا که اومده گفته علی ابن حسن ابن علی ابن رباط. یعنی بینید تو فاصله دو سطر اسم یه نفر رو دو جور آورده با دو تا اختلاف. اینجا میگه که علی ابن حسن ابن رباط، اونجا میگه که علی ابن حسن ابن علی ابن رباط. این یه اختلاف، حالا این خیلی مهم نیست که گاهی اسم جد را حذف میکنن. اختلاف دوم اینه که اینجا میگه علی ابن حسین، تو حدیث بعدی میگه علی ابن حسن. یعنی یه آدم رو ها تو فاصله دو سطر با دو تا تفاوت ذکر. درستش هم اینه ها، درستش اینه که علی ابن حسن ابن علی ابن حسن ابن رباط، علی دومو نداره، اسمش هم اسم پدرش هم حسنه نه حسین، یعنی نه اولیشو درست نقل کرده نه دومیش رو، هیچ کدامو. ان علی ابن حسین ابن رباط که باید بشه علی ابن حسن ابن رباط که موثقم هست. ان ابی مخلد، حالا مخلد با تشدید یا اینکه بدون تشدید؟ ان ابی مخلد، واقعش این ابی مخلد یا مخلد اسمش که معلوم نیست کیه. تقریبا 7 نفر توی رجال به نام ابی مخلد ذکر شده، هیچ کدامشون هم توثیقی ندارند. البته یک کتابی یکیشون رو گفته موثقان، ولی اونم درست نیست. تنها چیزی که میشه درباره اینو گفت، درباره این ابی مخلد، اینه که این از اصحاب امام صادق علیه السلام بوده. اگر کسی بگه همه اصحاب امام صادق ثقه اند، این درست میشه به الا خیر. شیخ مفیدی جای فرموده امام صادق علیه السلام 4000 شاگرد داشت، کلهم ثقات. ای کسی این حرفو بپذیره، هر کسی که بشه اصحاب امام صادق میشه موثق، اینم جز اوناست. و الا اصلا نمیدونیم ابی مخلد کیه، این معلوم نیست، توثیقی هم نداره، مرددم هست بین 6 نفر دیگر. بله، فقط یه اینجور چیزی هست، اگر کسی بگه وقتی محمد ابن ابی عمیر از کسی حدیث نقل بکنه، این دلیل بر وثاقت اون شخص میشه. ابن ابی عمر از این ابی مخلد حدیث نقل کرده، این تنها مدرکی میشه بر این که کسی بگه این آقا موثقه. یعنی همین که استاد ابن ابی عمر بوده و ابن ابی عمر ازش حدیث نقل کرده. اگرم کسی گفت این دلیل نمیشه، که خب دلیلم نمیشه دیگه، ولی زای اعتبار نداره. فرقش خواهی اینه که اونجا میدونیم یه آدم فاسق و فاجر توشون هست، اینجوری توی اصحاب، نه تو اصحاب پیامبر آیه قرآن داریم و من اهل المدینه مردو علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. صریح آیه قرآن داره میفرمه تو اصحاب پیامبر منافق هست، شما نمیدونید، ما میدونیم. بلزادی همه شو میشه اطراف علمو از اعتبار میفته، اما تو اصحاب امام صادق علیه السلام نه. میگیم کلهم ثقات، اگر کسی رو دلیل داشتیم بر این که ثقه نیست، اون استثناء میشه. هر کسی رو دلیل ندارید که ثقه است یا ضعیفه، میشه موثق. به هر حال ان ابی مخلد یا ابی مخلد، ان ابی عبدالله علیه السلام نحبهو، این همین حدیث رو نقل کرده. حدیث دوم که عرض کردم اینه ها، و انهم، انهم یعنی از اون عدتون من اصحابنا، ان احمد ابن محمد ابن خالد، ان عمر ابن عثمان، ان علی ابن حسن ابن علی ابن رباط، همون که گفتم که اشتباه نقل کرده. عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله، احتمالا این ادامه حدیث قبلیه، ان الله عز وجل جعل لكل شيء حدا وجعل على من تعدى حدا من حدود الله عز وجل حدا. هر کسی که از حد خدا تجاوز بکنه حدی دارد. حد اولی به معنی اندازه، حد دومی به معنی حد شرعی. و جعل ما دون الاربعه شهدا مستورا علی المسلمین. خب این دو حدیث دلالت میکنه بر این که اگر کسی به چشم خودش ببیند زنا را، زنا ثابت نمیشه، حدم نداره، مگر اینکه چهار تا شاهد باشه. ولیکن این حدیث دلیل نمی شود بر این که علم قاضی حجت نیست، بر این دلالتی نداره، به خاطر اینکه این دو حدیث هر دو مربوط به زناست و اینکه کسی ببینه زنایی داره انجام میشه. من عمدن این بحث رو مطرح کردم به خاطر همین نکته‌ای که میخوام عرض کنم. ببینید توی قرآن سوره نور دوبار این مطلب تکرار شده. یک بار می‌فرماید که والذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء، کسانی که نسبت زنا بدهند به یک زنی و چهار تا شاهد نیاورند، فجلدوهم ثمانین جلده ولا تقبلوا لهم شهادتن ابدا و اولئک هم الفاسقون. اینو باید حد بخورند و فاسقند. دوباره چند تا آیه بعد تو داستان افک، اون مسئله زن پیامبر و این حرفا، توی داستان افکم خدای متعال می‌فرماید که لولا یعتو علیه بربت شهدا فاذ لم یعتو بشهدا فاولائک عند الله هم الکاذبون. اگر کسی نسبت زنا داد و چهار تا شاهد نیاورد دروغگوه. یعنی حتی اگر کسی به چشم خودش دیده، یا مثلا دو تا سه تا شاهدم داره، این اگر بگوید که زنایی انجام شده دروغ داره میگه. خب این صریح قرآنه. معنای این آیات شریفه قرآن اینها که اون چیزی را که شارع بهش میگوید زنا، این عمل خاص نیست. زنا یعنی اون عمل خاصی که چهار نفر دیده باشند و حاضرن باشند بیان بگویند، اینو میگن زنا. پس خود اون عمل بدون دیدن چهار نفر این اصلا عنوان زنا ندارد، چون میفرماد که فاذ لم یأتوا بالشهداء فاولئک عند الله هم الکاذبون. بنابراین این آیه، این آیات رو بگذاریم پلو حدیث ها، معنیش این میشد آقای سعد ابن عباده اگر که به چشمت دیدی این عمل حرام را، وقتی چهار تا شاهد نداری این عمل، اون زنایی که شرع گفته حد داره و حدش هم قتله، این اون نیست. بله، از اون عمل و چهار تا شاهد. بله، همشون وقت دروغگوان. بله بله، این مثلا نخیر، من این دیر شد، میخواستم امروز یه حدیث اینجوری هم بخونم. امیر المومنین سلام الله علیه طبقه یه روایتی هم میفرمایه اگه من خودم جز اون چهار تا شاهد باشم، هیچ وقت اولین نفر نیستم که بیام شهادت بدم. یعنی اگه من دیدم و میگم اول اون ستای دیگه شهادت بدن، من چهارم، چون میترسم از این که من اولی بگویم اونا دیگه نگند، اون موقع من باید حد بخورم. این حدیث امیر المومنین ها. خب بله اجتماعی. بله. نه یه بحث اینه که این کار حرامه، یه بحث اینه که چی حد زنا داره. این که به سعد ابن عباده گفت، سعد ابن عباده گفت میکشمش، یعنی حد جاری میکنم. حد جاری کردن مال اینه، اون عمل خاص به شرط دیدن چهار نفر و شهادت چهار نفر. این هم فرمایش شما هم فرمایش آقای مهرکش. اگر کسی دید مثلا یه نفر نعوذ بالله سب و نبی کرده، کسی که سب و نبی کرد واجبه بکشیدش، اما اگر کشتیدش خود شما رو میکشند، باید هم کشته بشه دیگه، بلا هرج و مرج میشه. نمیشه که بگیم که هر که دید که یکی سب و نبی کرد بکشدش. اینه باید بگیم که اگر کشتی خودتا میکشند. این کسی اگر که دید که کسی با همسرش داره کار بد انجام میده میتونه او را بکشه، ولی خودشو میکشند چون آدم کشته. بلا گفتم اینا هرج و مرج درست میکنه. صلی الله علی محمد.